أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيوم الحجة بقية الله الأعظم روحي و أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس و مكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت به ساحت مقدسشون صلوات دیگری اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان بزرگوارشون شهید معظم محفل شهید علی حامد قصاب و بانیان محترم مجلس مرحومین حاج رضای رضایی و مرحومه زکی زاده ان شاء الله ارواح همشون امشب مهمان سفره کرامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشند به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما درباره ایمان بود، ایمان که گوهر اصلی معنویت هست، معنویت که گمشده اصلی بشر هست، معنویتی که از او همه خوبی ها نشأت میگیره و اگر ما بحران اخلاق داریم رنج میبریم از بد اخلاقی ها و بی اخلاقی های خودمون، اطرافیانمون و جامعه بشری مال نبودن معنویت هست. معنویت همون چیزی است که اگر انسان از دنیا بهره ای هم نداشته باشه ولی معنویت داشته باشه و به تبعش اخلاق داشته باشه زندگی راحت و زیبایی خواهد داشت. اما اگر کسی از همه نعمتهای دنیا بهره‌مند باشه اما اخلاق نیکو نداشته باشه، معنویت در وجودش نباشه، این انسان به آرامش نمیرسه. این انسان از داشته های خودش هم لذتی که باید ببره نمیبره، چون در درون بیماره. اگر مشکلات درونی حل شد مشکلات بیرونی راحت قابل تحمل هست. معنویت همون ایمان هست. ایمان متعلقاتی داره که جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. ایمان به چه چیزهایی باید داشته باشیم اینها رو یکی یکی در موردش توضیح دادیم و این جلسه میپردازیم به بحث این که ایمان کجاها خودش رو نشون میده و چه ثمراتی به دنبال داره از نظر اخلاقی. ببینید تا اینجا پس بحث ما روشنه که ما دست گذاشتیم روی مهمترین مسئله عالم، یعنی معنویت و اخلاق، که زندگی بشر به واسطه بودنش بهشت میشه ولو فقیر باشه، به واسطه نبودنش جهنم میشه ولو ثروتمند باشه. این ایمان که معنویت از او پرخواسته است، کجاها خودش رو نشون میده؟ یک حدیثی است از وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه، حضرت میفرمان که الایمان فی عشره، ایمان در 10 جا وجود داره، در 10 جا خودش رو نشون میده. ده تا ثمره ایمان، در این حالی که وجود ایمان به اینها وابسته هم هست، یعنی اگر نباشن ایمان نیست. میخوای ببینی ایمان داری یا نه، 10 جا دقت کن. المعرفه، ایمان خودشو تو معرفت نشون میده، و طاعه در اطاعت، و العلم آگاهی و دانش، و العمل، و الورع که حالا ورع رو توضیح خواهیم داد، و الاجتهاد تلاش و کوشش و جهادی زندگی کردن، و صبر، و یقین، و رضا، و تسلیم. این 10 تا. بعد از این میفهمن فعیوها فقد صاحبه بطل نظامه. این آدم هر کدام از این 10 تا رو گم کنه، از دست بده، نداشته باشه، نظام ایمانش از هم میپاشه. شما دیگه اهل دقت هستید حتما. میخواد بفرماید که ایمان نظم دهنده بندگی انسانه. بعضیا همینجوری چه اسم بذارم روش که باری به هر جهت بندگی میکنن، مثلا یه روز بخیلن، اصلا هیچی ازشون در نمیاد، به کسی خیری نمیرسه، یه وقت هم میبینی یه دست و دلبازی میکنن، اصلا یه وقت مهربونه، یه وقت اصلا سنگ دله، یه وقت باری به هر جهت، هر ابن الوقته، ابن الحاله، حساب کتاب نداره خوبیاش. اینجوری نیست که اگه فشاری بهش اومده باشه، مثلا عصبانی هم باشه، توی سخاوتش تأثیری بذاره، مثلا اون عصبانیه بازم سخاوتمنده، یکی بیاد طرفش نگه برو گم شو، بازم میبینی سخاوت میکنه. خوشحالم که هست، اهل سخاوته. بعضی ها میبینی حالشون که عوض میشه، اخلاقشون هم عوض میشه. این مال اینه که ایمان در وجود او راسخ نشده. ببینم این کار خوبه یا نه. بله. خب چرا الان پس انجامش ندادی؟ حالا که عصبانی بودی، حالا که خسته بودی، مثلا این کار که میتونستی انجام بدی، حالشو نداشتیم. حالا هر وقت حال داری کار خوب انجام میدی؟ اصلا پس چرا روزه میگیری تو؟ تو اگر به حالات خودت نگاه میکنی، روزه که خیلی عبادت سختیه. تو اگه فقط با چیزایی که حال میکنی میخوای عبادت کنی، چجوری با روزه حال میکنی؟ روزه عبادت سختیه، آدم نمیتونه باش حال کنه. اصلا شما با روزه حال نمیکنید، شما الان که حال میکنید با دم افطار حال میکنید، با سحراش عشق میکنید، با مناجاتش، با روزه ماه رمضان، گرسنگی صبح تا شب شما حال میکنی؟ شما از اولیاء الهی هستی اگه حال میکنی با روزه رمضان. کسی با روزه که حال نمیکنه، اصلا خدا روزه رو واجب کرده برای حالگیری. روزم خدا واجب کرده برای حالگیری، حالتو بگیره. تو یه عمر داری به خودت حال میدی، واسه همین هیچی نمیشی. یه ذره آدم حال خودشو بگیره. برای همین خدا در میان این همه عبادات، عبادات بزرگ و عجیب، فرموده از سومولی، روزه مال منه. چرا؟ چون اگه روزه گرفتی معلومه یه ذره پابند بندگی هستی. کاری که دوست نداری اگه کردی، دوست نداری روزه بگیری، واقعا از بقیه سالت پیداست، دوست نداری، یعنی اگه گرفتی معلومه میخوای گوش به حرف خدا بدی، یه ذره بندگی پیدا میکنی. نظام بندگی، نظم در بندگی، در رفتارها و اخلاق خوب انسان به ایمان بستگی داره. اگه ایمان در وجودت مستقر و محکم شده باشه، دیگه سردی و گرمی هوا و حالم خوبه حالم بده و اینا تأثیر نمیذاره در کرامتهای اخلاقی تو. میفرماید هر کدوم از اینا نباشه بطل نظامو، نظام ایمانت، رشته ایمانت از هم میپاشه. اینقدر مهمه این ده تا که یه دونش نباشه، انگاری مثلا اینا رو چیدن مثل دانه های تسبیح دور هم دیگه. این ده تا یه رشته تو وسطش هست به نام ایمان. اگه که نباشه ایمان دیگه نیست، ایمان نباشه این ده تا نیست، این ده تا هم نباشن معلومه ایمان نیست. چیز عجیبی این حدیث. خب و حالا این ده تا که حضرت می‌فرمان یه منظومن نظام ایمان به اینهاست که اینها هم برخواسته از ایمانن، یه ارتباط طولی با همدیگه دارن. یعنی ایمان این یکی رو تولید میکنه، این یکی اون یکی رو تولید میکنه، اون یکی وابسته به اون یکیه، اون یکی وابسته به اون یکیه، اینجوری از بالا. مثال دیگه، خدا هست. خب وقتی خدا هست بعد میگیم که حضرت آدم رو آفرید، آدم فرزنددار شد، فرزنددار شدن تا رسیده به ما، درسته؟ این میشه این نظام طولیه، همه چی آروم آروم برمیگرده به حضرت آدم، از آدم میرسه به خدا، خلقت اینجوریه. اینم همینجوریه، ایمان اون بالاست، ایمان یکی یکی اینا رو تولید میکنه. این ارتباط طولی. یه ارتباط هم ارتباط عرضیه، حرف خیلی پیچیده ای نیست، خیلی ساده است. یه وقت ایمان رو میذاری اون بالا، میگی که دونه دونه اینا وابسته به همن، یعنی آخریه به قبلیه وابسته است، وابستگیش به قبلیه است، به قبلیه است، به قبلیه است، تا میرسه به ایمان. یه وقت هم میگیم که ایمان رو ببین، این یکی رو به وجود میاره، دوباره ایمان دومی رو به وجود میاره، این میشه رابطه عرضی. حالا اینو خیلی باش کار نداریم، ثمره این بحث یه جای دیگه است، شاید به کار جلسه ما نیاد، فقط من اشاره کردم برای دوستانی که احیانا یه وقتی میخوان این طور مباحث رو دنبال کنن، رابطه طولی و عرضی ایمان با این ده تا ویژگی. چی میخوایم بگیم؟ این ده تا اولیش معرفته، شناخت خدا، شناخت پدیده ها، معرفت به همه اون چه که در این عالم هست، معرفت به خدای متعال. ایمان سبب معرفت میشه، ایمان به خدا معرفت آوره. این که شما به خدا مؤمن بشی بعد به اوصاف و افعال خدا هم مؤمن بشی، جلسه قبل عرض کردیم، مثلا به مالکیت خدا، به وحدانیت خدا، احدیت خدا، صمدیت خدا، رزاقیت خدا، به دونه دونه اینا ایمان بیاری، معرفتی در وجود تو شکل میگیره. ایمان به اینها سبب معرفت میشه. باور پیدا کردن به اینها سبب معرفت میشه. ایمان اگر داشته باشی خودشو در معرفت نشون میده. یعنی شما نگات میکنن میگن آدم با معرفتیه ایشون. با معرفتیه به معنای اینه که خدا رو شناخته. خب از اینجا معلوم میشه شما چی داری؟ ایمان داری. لباست مثلا خیلی شیک و زندگیت خیلی قول امزیا لاکچریه، میگن این آدم وضعش خوبه. از کجا فهمیدی وضعش خوبه؟ از وضع ظاهرش، از زندگیش. از کجا فهمیدی این آقا با ایمانه، این خانم با ایمانه؟ از اخلاقش، از معرفتش، از رفتاری که داره نشون میده میبینی آدم با ایمانه. خب معرفت. دومیش طاعت. اگر بر اثر ایمان این معرفته جلوه کرد، خودشو در معرفت نشون داد، انسان رفتارهای با معرفت از خودش نشون داد، به طاعت کشیده میشه. اطاعت محصول معرفته. پس معرفت چی تولید میکنه؟ اطاعت. شما این آقا رو نمیشناسی، شما اگه این آقا رو بشینی شخصیت این آدم رو کاملا بشناسی، بررسی کنی، عظمت وجودی او رو بفهمی، مطیعش میشه. ما خیلی وقتا به خدا، به اهل بیت، به بزرگان، به خیلی چیزای خوب اعتماد نمی کنیم به خاطر اینه که معرفت بهشون نداریم. نمیریم هم معرفت پیدا کنیم. خب اگه آدم اهل اطاعت شد، بعد از این که معرفت پیدا کرد اهل اطاعت میشه دیگه. وقتی اهل اطاعت شد، گوش به حرف داد، بندگی خدا کرد، چی تولید میشه؟ حواست رو جمع بشه. یه دونش جا بیفته یادتون بره متوجه نشید، رشته ایمانتون از هم گسسته است. باید از اول همین یه دونه. آقا ایمان میرسه به معرفت، در معرفت خودشو نشون میده، در رفتارهای با معرفت. معرفت چی تولید میکنه؟ اطاعت. کی اطاعت میکنه شما بفرمایید؟ آدم با معرفت. خب اطاعت یعنی عمل کنی به اون چه که معرفتت هست. وقت در روایات فرمودن که من عمل به ما یعلم علمه الله علم ما لم یعلم. کسی اگر اومد عمل کرد به اون چیزی که میدونه، خدا علم اون چیزی رو که نمیدونه بهش میده. جایزه کسی که به علمش عمل میکنه اینه که خدا دانستنی های جدیدی بهش میده. چقدر قشنگ شد. از این ما حالا چیکار کنیم؟ حاجا نه استاد اخلاق گیر میاد، نه کسی ما راهنمایی میکنه، نه میرسیم به جایی، به کاری. آیت الله بهجت رحمت الله علیه این فرمول دادن، فرمودن که به اون چیزایی که میدونید عمل کنید، خدا اون چیزایی که نمیدونید به شما یاد میده. مثلا شما میدونید نماز اول وقت خوبه، عمل کن ببینم. نه حالا یه چیزی خیلی مهمتر به ما بگی، همینو عمل کن، همینو عمل کن، اون چیزای مهمتر رو خدا بهت میرسونه. آقا یه استاد اخلاق به ما معرفی، خدا یه استاد اخلاق ما بده، صبح تا صبح بریم، شب تا شب بریم، کارمون را بیفته. میفرماد تو همینایی که خوردی جواب بده، همینایی که بلدی عمل کن. من ببینم تو اصلا اهل، من استاد علکی تو رو ببرم پیش یه استاد؟ تو همینایی که بلدی عمل کن تا بفهمم قرار گوش برف استادم بدی. تو الان گوش برف خودت نمیدی، گوش برف عقلت نمیدی. میدونی نماز اولا خوبه بخون، صدقه خوبه انجام بده، احترام پدر مادر، یالا اینا رو که بلدی که، هم اینا رو انجام بده. بعد خدا وقتی تو لیاقت داری، خدا این دفعه آدمایی که باید سر راه تو بیاره میاره، چیزایی که باید بهت یاد بده میده.
کجا هنون پای اولو
نزدی، میخوای بری دوم، سوم، چهارم، چی میگی؟
اطاعت کن تو اولیه، نتیجه اطاعت علمه، سومیش رو حضرت میفرماید والعلم. اطاعت کردی نتیجهش میشه علم.
علم و آگاهی خدا به تو میده به انهای مختلف.
از طرف دیگه ایمان اقتضا میکند انسان مؤمن اهل علم باشد. آدم نمیتونه ادعای ایمان بکنه بعد اهل علم نباشه، اهل درس خوندن نباشه، اهل مطالعات دینی نباشه، متنفر از مثلا علم و دانش باشه بعد ادعای ایمان هم بکنه. این از همه الان بدونید، این جور در نمیاد با این نظامی که حضرت فرمودن، جور در نمیاد. بالاخره حالا یکی مثلا میگه آقا من استعدادشو ندارم، من اصلا عقلشو ندارم، نه حالشو ندارم، مثلا نمیکشه. خیلی خوب، حالا بعضی ها هستن ممکن نکشه، ولی تو که میکشه.
علم نمیخوام معطلتون کنم تا جایی که مثلا امام صادق علیه السلام اینجوری بگم که اگه کسی نخواست بشنوه نشنوه،
فرمودن که من شیعیانم و جوانهای از شیعیانم و حاضرم با تازیانه بزنم برن علم یاد بگیرن.
علم آگاهی رفقا خودش عمل به دنبال میاره. آقا ما چرا اهل اعمال صالح نیستی؟ چون آگاهی نداری. تو اگه آگاهی داشتی به عمل هم کشیده میشدی. خیلی از توقف های ما و ترک اعمال صالح ما خیلی هاش هم مال ندونستن ها، میدونی؟ علم به مسئله نداریم، آگاهی نداریم. علیکم السلام. اگر مثلا کسی بفهمه که مثلا اومدن شبها در این محافل و مجالس مثلا مناجات و وعظ و معارف و اینها این چقدر در سعادت دنیا و آخرتش بفهمه ها نقش داره. یه چیزای خدا میگه ما نمیفهمیم. مثلا میفرماد که اگر که بندگان من، بندگان گمراه من که رفتن گم شدن بفهمم من چقدر مشتاق اونام که بیان به سمت من برگردن، اگه بفهمن از شوق میمیرم، بندهاشون مفاصلشون از هم جدا میشه.
ببینید جهل دیگه میفرماد اگه ثواب نماز جماعت صف اول رو، من دارم ترجمه‌هاش هم رقیق میکنم میگم، صف اول جماعت رو مؤمنین میدونستن دعوا میکردن سر صف اول. خب میخوام بگم خیلی از رفتارهایی که ما ساده انجامش نمیدیم، راحت هم میتونیم انجامش بدیم، انجامش نمیدیم، مال اینه که علم نداریم. اگه علم داشته باشیم عمل به دنبالش میاد. پس چهارمیش میشه ول عمل. حضرت فرمود الایمانو فی اشره، چهارمیش عمله. ایمان خودشو در عمل نشون میده. هم علم باعث رفتن به سمت عمل کردن میشه، هم خود ایمان عمل به دنبال میاره. باور قلبیه، کسی که میگه مؤمنم، مؤمن به چی هستی تو؟ یالا نشون بده ببینم. نشون دادن با عمل صالح. خب پنجمیش ول ورع. ورع یعنی چی؟ ما یه تقوا داریم یه ورع. یه ترجمه ساده براتون میگم، تقوا یعنی انجام واجبات، ترک محرمات به یه معنا. ورع یه پله بالاتره، انجام واجبات، ترک محرمات، انجام مستحبات، ترک مکروهات. ورع عمیق‌تره، سخت‌تره. می‌فرماید که عمل ورع لازم داره.
شما اگر بر اساس ایمان بخوای عمل انجام بدی، کم کم میفهمی عملت باید با ورع همراه باشه، وگرنه عملت عمل صالح نمیشه. مگه نمیخوای این عمل به منزل برسونی؟ ورع لازم داره، یعنی هی باید دورشو بگیری، مراقبت کنی، این عملو حفظش کنی. حفظش با ورع هست. مثلا میگه که آقا من این اعمال صالح انجام دادم، خب دیگه چی کار کردی؟ فلان گناه هم کردی؟ بله. خب زدی همشو خراب کردی. فرمود که یه دونه لا اله الا الله بگید یه دونه درخت توی بهشت خدا بهتون میده. اومد گفت یا رسول الله، پس من الان جنگل دارم تو بهشت، جنگل ها دارم من تو بهشت. حضرت فرمودن بله داری، به شرط اینکه یه آتشی نفرستی همشو از بین ببری. عمل انجام دادی، مراقبتش به ورعه. یه کار خیر انجام دادی، خب جهیزیه که رو دادی، نمیدونم مالت انفاق کردی، یکی از این مشکل نجات دادی، هرچی. بعد شروع میکنی با زبان منت گذاشتن سر من دخل. تمام شد. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا. صدقات کار خیر خودتون با منت و اذیت خراب نکنی. ورع یعنی مراقبت کردن از عمل. عمل رو به گونه ای انجام بدی بیمه بشه، عمل زده گله بشه. بعد فرمود ول اجتهاد. تو برای این که باز اینها رو به دست بیاری، همین ورع رو نیاز به اجتهاد داری. پس به زحمت میفتی. اجتهاد یعنی جهاد، یعنی تلاش و کوشش. پس به زحمت میفتی. پس زندگی دیگه زندگی معمول نیست، زندگی کنترلیست، تمامش تحت نظارت و کنترل خودته. موضوع این حرف رو نزنیم، کار نکنیم، ور نری، این حرف بی خود رو نشنوی. چی هی مواظبی، یه زندگی مرتب تحت نظام. ببین داری میای تو نظام، تحت نظم و برنامه داری خودتو در میاری. پس اجتهاد لازمه، جهاد و تلاش لازم، زندگی جهادی، زندگی جهادی. پشت سرش باید باید صبر. حالا افتادی تو زندگی جهادی، میدونی چی همه این قبلی ها رو حفظ میکنه؟ صبر. اگه صبر نداشته باشی زود میبری. صبر لازم داره برای حفظ اعمالت. صبر کن، شیرین هم هست. من فکر نکنه خیلی چیز سختی ها، یعنی وقتی میفتی توی سیکل انجام این کارها، لذتی میبری از هر کدام از این قسمت ها. این لذت تو رو به شوق میاره برای ادامش. صبر، صبر، صبر بر سختی ها، صبر بر مصیبت ها، صبر بر معصیت ها، صبر بر خوبی ها و اطاعت خدا. صبر کن. چیه داری میبری؟ بعد از صبر، حالا اهل صبر هم شدی، به مقام صبر هم رسیدی، مرحله بعد یقین بهت میدن. ولی یقین، کیا اهل یقین میشن؟ کسایی که انقدر استقامت کردن، وایسادن، صبر کردن رو موضع حق و خیر وایسادن تا فهمیدن هیچ چیزی نمیتونه بر حق غالب بشه، خدا اونا رو به یقین میرسونه. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. دوستان طلبه تو جلسه هستن، حتی برای چیه؟ شما انقدر خدا رو عبادت کن تا به یقین برسی. بعضیا یه خود عبادت میکنن، یه بلایی، چهار تا مصیبتی گرفتار چیز سرشون میاد، ول میکنن، میگن بابا نه این نشد، این مال تو موقع نمیخوندیم ولا سرون نمیومد، حالا که داریم میخونیم و میایم و ببین چه مصیبتایی داره سرمون میاد. بس این حتمانه. یه ذره مصیبت صبر نداره، یه ذره معصیت پیش میاد صبر نداره، معصیت، یه ذره طاعت میخواد انجام بده صبر بر طاعت نداره. حتی یعتیک الیقین، انقدر عبادت بکن تا اون جایی که برسی به اون مقامی که، یعنی صبر بر عبادت. و عبد ربک حتی یعنی صبر در عبادت تا به یقین برسی. خدا به یقین میده. حالا وقتی به یقین رسیدی، دو تا دیگه مونده از این 10 تا. وقتی به یقین رسیدی، خدا به یه مقام دیگری تو رو میرسونه. بعد از یقین به رضا میرسی. و رضا، رضا یعنی چی؟ یعنی رضایت قلبی، اعتماد قلبی، آرامش قلبی به وعده های خدا، به سنت الهی. رضا جاش در قلب انسانه، راضیم به رضای تو خدای من، راضیم به رضا خدا، غر نمیزنم به خاطر مصلحت‌های تو، راضیم به رضای تو. مقام رضا مقام بالایی است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این رضایت این مقام خیلی بالایی است. بعد از رضا که مقام قلبی است و تسلیم، آدمی که راضی شد چی میشه؟ تسلیم میشه. این 10 جلوه ایمانه که حضرت فرمودن الایمانو فی اشره، تو این 10 فایها فقد صاحبه بطل نظامه. هر کدوم از این 10 رو فاقد بشی، گم کنی، از دست بدی یا به دست نیاری، ایمانت نظام نداره. پس رفقا حرف امشب ما در مجموع اون مباحث شبهای گذشته که کاملا به هم پیوسته است اینه: اگر میخواهیم بندگی ما سر و سامون پیدا کنه، بندگی ما نظام پیدا کنه، نظام پیدا کنه چه فایده داره؟ ثمره میده، نتیجه بده. نظام نداشته باشه نتیجه نمیده. اگه میخوایم بندگی ما رو به مقام عبودیت برسونه، ما رو به خدا مقام خلیفت اللهیه برسونه، میگه چرا پس نه ما نماز خوندیم نرسیدیم، پس چرا نه روزه گرفتیم نرسیدیم، پس چرا؟ خب معلومه دیگه، چون که شما نظام نداره بندگی. یعنی بر اساس ایمان رفتارهاتو تنظیم نکردی. یعنی اینجوریه که تو هوا سرد میشه از خونه نمیای بیرون بندگی خدا بکنی، هوا هم گرم میشه از خونه نمیای بیرون بندگی خدا بکنی، ناراحت میشی این کار خیر رو ترک میکنی از سر لجاجت، خوشحال که هستی مثلا این کار خیر رو انجام میدی. شما نظام نداره بندگی. از یکی خوشت میاد در حقش لطف میکنی، از یکی خوشت نمیاد در حقش لطف نمیکنی. تو بندگیت نظام نداره. تو بر اساس شریعت و عقل و موازین اخلاقی اسلام رفتار نمیکنی، بر اساس حب و بغضهای شخصی خودت رفتار میکنی، نه بر اساس ایمان. پس شما بندگی نظام نداره. خواهش میکنم اصلا انتظار نداشته باش این بندگی تو رو به عبودیت خدا برسونه. اگه داری هر روز غر میزنی سر اینکه خدای من داریم بندگی تو ما انقدر اینجوری کردیم اونجوری، چرا اینجوری اونجوری، برای اینکه شما سر و سامون نداره. مثل یک کسی رفتی توی مغازه‌ای برای صاحبکارت داری کار میکنی، یه روز کم میاری یه روز زیاد میاری، یه روز گم میکنی یه روز هستی یه روز نیستی، خب این بنده خدا بیرونت میکنه میگه تو چجور کارگری هستی، همین یه پولی بهت میده حقتو بخور و نمیر، تو هیچ وقت به درجات عالی نمیرسی، یعنی قابل اعتماد نیستی برای این صاحبکارت که بعدن بگه خب وایسا جا من یه هفته نیستم مغازه با تو. خلیفت اللهی یعنی این، یعنی خدا عبودیت رو در وجود تو مستقر ببینه، بندگی رو در وجود تو مستقر ببینه، بگه تو خلیفه من، تو جانشین من، تو قابل اعتماد نیستی. نظام در بندگی یعنی این که انسان بر اساس هوا و هوسهاش رفقا تو عالم بندگی قدم نگذاره، خراب میکنه، خدا دیگه بهش اعتماد نمیکنه. خدا هی بهش فرجی میده، هی میگه بیا توبه کن، باشه قبول میکنم، باشه بیا، این میاد ولی هیچ وقت قابل اعتماد نیست. خب اون وقت اینایی که من عرض کردم الان، اینایی که تا الان اینجا عرض کردم، اینا ثمرات ایمان بود. معنویت یعنی این 10، یعنی کسی اینا رو داشته باشه تو عالم معنویت به سر میبره و هر چقدر عمیق کنه این چاه و تا به آب برسه، وقتی رسید به آب دیگه وصل شد به آب، دیگه مستقر شده در بندگی. از این نکته میخوام بریم به بحث ادامه بحثمون که عرض کردم اگر انسان ایمان به مثلا خدا داشته باشه به صفات الهی و افعال الهی داشته باشه چه ثمراتی داره؟ این 10 تا از ثمرات جلوه های ویژه عبودیت خداست. بعد ریز دونه هاش، مثلا یکیش اینه، شب گذشته جلسمون مثلا گفتیم ایمان داری به خدا؟ به چی خدا؟ مثلا یه دونش که همه گرفتارشیم، به کدوم ویژگی خدا؟ نه یه چیزی خیلی دم دستر، نه بخشش که به همه بهش محتاج، به همش محتاجیم، ولی یه چیزی که همه، یعنی کسی همه بگیم بهش محتاجیم، مثلا رزاقیت خدا. درسته نون میخوای بخوری یا نه؟ حالا یکی نمیخواد خدا ببخشتش، نون که میخواد بخوره. رزاقیت خدا یکی از صفات الهیست. خب در مورد رزاقیت خدا ما چجوری مثلا بهش نگاه میکنیم و معتقدیم به رزاقیت خدا؟ میدونی همین یه دونه اگه حل بشه و ما نسبت بهش المعرفه معرفت پیدا بکنیم، به اتا اه میرسیم، بعدش به علمش میرسیم، بعد به عملش میرسیم، بعد با ورع حفظش میکنیم، بعد اجتهاد میکنیم، بعد صبر میکنیم، بعد یقین به اون میدن، بعد رضا، بعد تسلیم. یه دونه از اونا رو مثلا تو رزاقیت من بگم، چون میخوایم رشته رو باز کنیم ببینیم توش چیه. یه دونه هست مثلا ثمره ایمان به خدا، ایمان به رزاقیت خدا چیه؟ اولا مسئله اینه رفقا، برادر و خواهر، خدا یه آیاتی تو قرآن در مورد رزاقیتش گفته، این آیات غریبه، عجیبه و غریبه. مثلا فرموده ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. ان الله چقدر داره تاکید میکنه، ان الله هو، نمیدونم دیگه، کاش سر از عربی همه در می آوردید میفهمید، ان الله هو، بعدش هم الرزاق، این دیگه یعنی چی؟ این دیگه خدا همه دور و برش هم بسته که مولا درزش نره. ان الله هو الرزاق یعنی فقط خدا رزاقه، بدونید خدا رزاقه، رزاق اصلا اصلش خداست، بقیه عداشو در میارن، بقیه عداشو در میارن، رزاق خداست. پسرش هم دوباره محکم کنه، ذو القوة المتین، صاحب قوت و متانت، یعنی اینو بدون که قدرت، چون رزاقیت قدرت میخواد، قوت میخواد، خدا صاحب قوت، رزاق است که صاحب قوت. خب میخواد بگه که اصل روزی دهندگی مال خداست، الباقی اینا واسطه های روزی هستند که خدا گذاشته سر راه خودش تا شما، که شما رو امتحان کنه، وگرنه خدا براش کاری نداشت، صبح تا صبح چشماتو که وا میکردی یه سفره جلوت پنگ کنه، مثل حضرت مریم سلام الله علیها که رزقشو در محراب خدا بهش میداد، غذاشو بهش میداد مستقیم، یه همچه آدم پرظرفیتی بود. خدا میتونه هر روز رزق مستقیما بهتون بده، ولی خدا میپیچونه، بلند شو برو درس بخون، بعد برو سر کار، بعد روزانه اینقدر ساعت کار کن، بعد سر برج بشه چی بشه، بعد حالا دوباره بازار خرابه، حقوق بهت نمیدن، نمیدونم کلی واسطه میذاره برای رسیدن روزی به تو. چرا خدای همچین واسطه هایی میذاره؟ حالا عرض میکنم، بقیه وسیله نا. آقا چه فرقی میکنه حالا انقدر ما بحث کنیم خدا خودش روزی دهنده است یا اونایی که واسطن واسطه داره خودش روزی دهنده، چه فایده داره؟ فایدهش اینه، ببینید، اگر تو بقیه رو واسطه بدونی به خاطر اونا گناه خدا رو نمیکنی، میگی سابکار یکی دیگه است، اینا واسطن، خدا که من میدونم چه چیزایی میخواد چه چیزایی نمیخواد، این داره از من خلاف خواست سابکار رو میخواد، من انجام بدم سابکار ناراحت میشه. شما به خاطر این که این وسط روزی تو از دست این واسطه ها بقاپی، اگر رفتی جلب رضایت واسطه ها رو بکنی به قیمت غضب الهی، وقت تو خدای خود رزاق خودتو عوض کردی، ثمرش اینه. تو وقتی به رزاقیت خدا معتقدی که اگر سابکارت ازت حروم خواست. من بعضی از دوستان و سراغ دارم مؤمنن، میان میگن آقا ما داشتیم کار میکردیم آقا تو محل کارمون، اینا فاکتورسازی های سوری میکنن، کارهای حرام دارن میکنن، مسئله شرعیش هم اینه، ما اینجا وایستادیم مقابلم کردیم، مسئله شرعیش هم پرسیدیم، ما داریم اعانه بر اسم میکنیم، داریم گناه اونها رو تکمیل میکنیم، ما رفتیم استفاده و کار اومدیم بیرون. آقا خیلی این حرفا ما دهه 60 الان داریم میزنیم، یکی مال صدر اسلام، یکی هم دهه 60. این حرفا یعنی چی میگی؟ یعنی ما اگه یه جایی داریم کار حرام انجام میدن ما رزقمون رو تعطیل کنیم؟ خب همینه دیگه، تو رزاقت و رئیس خودت میدونی، رزاقت و مثلا این مدیر کله میدونی، بعد به خاطر او حرامم انجام میدی، پس خدای تو اون هست، رزاقت تو اونه. فرقش اینه که تو خدا رو رزاق بدونی، بقیه رو واسطه، اون وقت میگی که این بهم نداد، این واسطه خراب کرد کارو، این چه کار است؟ من میرم پیش خود صاحبکار، من قرار نیست اینجا حرام ببرم خونه، من مقابله میکنم، تذکر میدم، وظیفه‌مو انجام میدم، نشد من میرم کنار، میرم با خود صاحبکار میگم آقا اینا میخواستن تخلف کنن، من نکردم، من به حرف شما گوش دادم. اینجوری به خدا معتقدیم؟ خدا وکیلی اینجوری به خدا معتقدیم؟ هیچ کدوم رو نیستیم. و اینقدر که دیگه خدا نیست که اینجوریه، یعنی میشه وقت گرفت رفت صحبت کرد؟ اینجوریه آقا. عبودیت یعنی همین، باور کنید یعنی همین. یکی از اصحاب امام سجاد سلام الله علیه اومد خدمت آقا، بازار خورده بود به تورم، جامعه وضع اقتصادی خورده بود به تورم مثل الان، اومد گفت که آقا فلان کالا گرون شده، بدبخت شد، حالا نون گیرمون نمیاد، حالا فلان. حضرت چه فرمودن؟ حضرت با آرامش و خونسردی فرمودن اینکه گرون شده به من مربوط نیست، گرون بشه یا ارزون بشه روزی من با خداست، روزی من با خداست. ببین نمیتونی قبول کنی شما بچه مذهبی، ببینن تو ذهنت هی گیر داری، میاخی یعنی شما گرون شده پول نداریم دیگه، با نداریم، با خداست. یعنی چی با خداست؟ ببین بعضی فکر میکنن اگه تورم پیدا بشه خدا دیگه سختش روزی بده، به ملائکش مشورت میکنه حالا چیکار کنیم، حالا این بنده هامون اینجوری. ببین فرمود ذل قوت المتین، ببین قبول نداری خدا تو همین بازار هم میتونه کارت درست کنه. فرمود و ما من دابت الا علی الله رزقها، اون که اون موقع که بچه بودی به دنیا اومدی اصلا خودت قدرتی داشتی؟ و خدا شیر رو آورد تو سینه مادرت، دو تا غلام و نوکر، خانم و آقا، کنیز و تعبیر خوبی نیست ها، ولی از اون ور نگاه کن، از طرف خودت میشن پدر مادر تاج سرن، از اون ور به قضیه نگاه کن، دو تا پرستار حالا محترمانش گذاشته شب و روز مراقبتن، خرجت میکنن، بیخوابی میکشن، مریضی تو بلان کسافتاتو جمع میکنن. اون موقع که تو اصلا هیچی حالیت نبود خدا اینجوری روزیتو داد، مراقبم برات گذاشت، بعد چی جوریه تو الان بهش اعتماد نداری که الان با این دست و پا با اون قیافه و هیکل خدا نمیتونه روزی تو بده؟ فقط یه فرق داره، اون موقع مفتی روزی بهت میداد، الان قد و هیکلی به هم زدی، یالا بناش برو کار بکن، تنبرخونش عباس که نیست،
برو کار کن، خدا بهت میده، خدا همون روزی بهت میده، خدا تو رو آفریده، خدایی که بهت شکم داده قار و قور میکنه غذاش هم داده، فقط ازاره باید راه بری، ازاره بجنبی. خدا روزی رو میده. خب ببینید این چند تا قانونو،
خدا روزی دهنده همه موجودات است، این یک. تنها خداست که روزی دهنده است، بقیه واسطه اند. دو، رزق هر کس مقدر شده است.
شما روزیت رو خدا مقدر کرده، روزی های مادی و معنوی.
خب
وسعت یا تنگیش دست خداست.
از اینجا داره قشنگ میشه، دقت کنید.
رسیدن یا نرسیدن به اون روزی ها، وسعت روزی ها یا تنگی روزی ها، بستگی دارد به اعمال تو و حکمت خدا. ولی اصل روزی رو خدا برات کنار گذاشت. یعنی یه روزی هست که تو در هر صورت بهت میرسه میخوری، یه کفی از روزی رو خدا بهت گذاشته که بعد میرسه میخوری، قرار نیست قطع بشه. ولی این که زیادتر بشه یا کمتر بشه، یا تو به بعضی از روزی ها اصلا نرسی یا بهش برسی، تابع دو چیزه: اعمال خودت و حکمت خدا. چرا اون وقت خدا این کارو کرده؟ چرا اذیت میکنه خدا روزی ما رو همجوری نمیده بهمون؟
برای اینکه میخواد با روزی تربیتت کنه. یکی از روش‌های تربیت خدا در مسئله رزقه. خب وقت اونم گذشت، یه صلوات بفرستید دلاتون جا باز کنه برای این بقیه بحث.
اینو بگم خیلی قشنگ. اولیش فرموده که میخوای روزی تنگ نشه، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، اگر از یاد من عدول کنین معیشتت سخت میشه. کاسبی بازاری هستی، هر جوری داری کار میکنی، اگر احکام شرعی رو تو معاملاتت رعایت نکنی، خدا گره میزه تو کار مالیت. کارمندی ساعت اومدن و رفتن و کارت و اینا رو خراب میکنی. یعنی چی؟ یعنی یاد عملی خدا دیگه، خدا رو تو کاسبیت گذاشته کنار، دستورات خدا رو گذاشته کنار، معیشتت تنگ میشه. میخوای معیشتت وسعت پیدا بکنه، یاد خدا رو عملی بیار توی کارات. هر کاری داری انجام میدی الان مواظب باش، مواظب باش،
رعایت کن، یاد خدا رو رعایت کن توش. قدیما صبح میومد در مغازه یه آپاشی میکرد، قرآن رو باز میکرد، قرآن میخون یه چند صفحه، بعد میرفت حوزه علمیه، مثلا مکاسب میگفتن تو اون بحث کسب و کار و اینا، بازاری ها میرفتن یه دوره اینا رو میدیدن، احکام کسب و کار یاد میگرفت، میومد در مغازه، هم قرآن خونده بود، ذکر زبانی هم ذکر عملی تو معاملاتش، هر اون مرتکب نمیشد، معیشتش هم تنگ نمیشد. حالا اینا رو گذاشتیم کنار، بعد مجبوریم برای اینکه رزقمون زیاد بشه دزدی کنیم یا کم بذاریم که کم نیاریم. بعد زیاد اون وقت اینجوری که درست هم نمیشه، به دردای دیگه گرفتار میشیم، چون بازم یاد خدا رو گذاشتیم کنار.
دومیش آقا تقوای الهیه، من یتق الله یجعل له، بگید مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس تقوای الهی رو رعایت بکنه، خدا راه خروج از گرفتاری ها و بنبست ها و همه چی بهش یاد میده. و از جایی که فکرشو نمی کنه، توجه بفرمایید، از جایی که فکرشو نمی کنه بهش روزی میده. خب این آیه اومد بعد از اینکه این آیه نازل شد، یه عده از اصحاب اینا مسلمان ها کرکرهای مغازه رو آوردن پایین و رفتن دنبال عبادت. گفتم ما تقوای الهی عبادت ما میکنیم، خدا خودش روزی میده. گفتم من حیث لا یحتسب، تو رو عبادت کن. رفتن نماز و اینا، به پیغمبر خبر رسید، ناراحت پیغمبر صداشون زدن، خواستنشون، گفتن که با من که پیغمبر شما اینجوری اینجوری زندگی نمیکنم، چجوری برداشت کردی شما از قرآن؟ بعد بری کار کنی، زحمت بکشی، اگه اهل کار نباشیش دعایی ازت مستجاب نمیشه. آیه قرآن بخون پشت سرش، و ان لیس للانسان الا ما سعا، این هم تو قرآنه. اگه تلاش نکنی، کار نکنی، روزیت بهت نمیرسه. خب چقدر حرف اینجا زیاده. گاهی خدا تو مسائل مالی رفقا خرجتون رو کم میکنه، اینجوری نیست که پولتون رو زیاد کنه. درآمدت ممکنه یه حدی باشه ها، ولی خدا خرجتو کم میکنه. مریض نمیشی، تصادف نمیکنی، خیلی خرجای اضافه تو زندگیت نمیاد. بعد خیلی های دیگه بهت میرسونن، یه دفعه یه خونه دنبال خونه میگرد، یه دفعه یه خونه گیرت میاد با کمترین اجاره، یه دفعه یه خونه گیرت میاد رایگان طرف بهت میده. تو تقوا رو باید کن، خدا اینجا خودشو نشون میده. خدا اینجا خودشو نشون میده، خرجتو کم میکنه، مدیریتت میکنه. تقوا یعنی این. پس خدا با این روزی دادنها و یا روزی ندادنها، با تنگ کردن روزیها، با گسترده کردن روزیها، یا داره تنبیهت میکنه یا داره بهت پاداش میده. بله، گاهی وقتا وسعت روزی بهت میده، داره یه پاداشی بهت میده، گاهی وقتا تنگی روزی پاداشه، یعنی یه نعمتی رو ازت میگیره یا کمش میکنه چون به نفعت نیست. تو این نعمت رو داشته باشی، ازت میگیره خدا. خدا داره تزکیت میکنه با همین روزی، اگه بفهمی بندگیشو میکنی. خب لذا علامه طباطبایی اعلی الله مقامه میفرمان که سعی و اراده و علم آدم، سعی و اراده و دانش و ذکاوت آدم علت تامه جلب روزی نیست. یا ما زرنگیم، با زرنگی خودمون بوده رسیدیم. فکر میکنه همه علتش زرنگی خودشه. خیلی ها زرنگن نمیرسن، بعضی بچه ها اصلا مذهبی هم هستن، هی میزنن به کار، زرنگ هم اصلا هی نمیگیره. چرا نمیگیره کارشون؟ بلد هم هستا، نه اینکه مثلا بگی آدم بی فکریه کارش نمیگیره، نه، آدم زحمت کشی، اهل کاره، زرنگ هم هست، هی میزنه به کار، کارش نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون علت تامه جلب روزی فقط سعی تو و تلاش تو و داشتن اطلاعات و زرنگی و اینا نیست، یه چیزای دیگه هم هست. اون چیزا چیه خواهش میکنم بگو؟ اونا حکمت خداست. یه دونش خدا تو قرآن گفته ولو بسط الله الرزق عباده لبغوا فی الارض. گاهی اینجوری خدا اگه رزقشو وسعت بده به بعضی از بنده هاشو بغی میکنن در زمین، فساد میکنن، گردن کش میشن. ولیکن یونزلو به قدر ما یشاء الله بهی به عبادهی خبیرون بسیر، و خدا میاد به اندازه بهشون میده، هی میزنه به کار نمیگیره، ورشکست هم میشه. ولی خدا نمیخواد تو بدبخت بشی چون دوستت داره، تو ظرفیتشو نداری، تو پولدار بشی تمام دین و ایمانتو به باد میدی. حکمت خداست. حالا فهمیدی؟ خب همون آیه‌ای که الان براتون خوندم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، بعدش میفرماد من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فرمود که نه من غیر حساب خدا بهتون میده، نه مثلا منظورش این باشه که بی حساب خدا همینجوری زیاد بهتون میده، نه، نه، فرمود آخرش میگه که قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا به اندازه بهتون میده. اون لا یحتسب چیه؟ لا یحتسب یعنی که از جایی که فکرشو نمی کنی بهت میده.
نه همینجوری میریزه دست و پات. نه،
به حساب بهت میده،
به اندازه بهت میده.
خیلی خوب، بقیهش بماند برای جلسه. اگر مردم تقوا داشتن،
با امیرالمومنین مونده بودن، امیرالمومنین دنیاشون هم آباد کرده بود. امیرالمومنین میخواست عدالت اجتماعی ایجاد کنه. ها، اینقدر قشنگه، اینقدر قشنگه. به حضرت گفتن عدل بهتره یا بخشش؟ گوش بدید، عدل بهتره یا بخشش و جود؟ حضرت فرمودن جود، بخشش یعنی چیزی رو از جای خودش ببری بیرون، عدل یعنی هر چیزی جای خودش قرار بدی. جود، بخشش یه رفتار خصوصیه، عدل یک رفتار عمومیه. عدالت اگر اتفاق بیفته همه فیضشو میبرن. اون وقت 25 سال قبل از امیرالمومنین، به جای اینکه حاکمان عادل باشن، مخصوصا دوران آخر، دوران خلیفه سوم، به جای اینکه عدالت محور باشه، بخشش محور بود. بخشیدن بیت المال، اونم به کی؟ به خواص. رفتار بخشش رفتار خاصه حضرت، خصوصیه. تو از مال خود ببخش به رفیقات، به دور و بریات. ولی اگه شدی حاکم، این دفعه اگه تو خواستی ببخشی، نمیتونی از بیت المال ببخشی. یکی هم تازه میاد بهت یه چیزی ببخشه، احتمالاً رشوه باشه ها. امیرالمومنین میخواست بر اساس عدالت جامعه رو اداره کنه، قبلی ها بر اساس بذل و بخشش به دور و بری خودشون حکومت. یه طبقه خاص درست شده بود. بعد دوستان گذشته امیرالمومنین هم رفته بودن تو اون طبقه، مثل طلحه و زبیر و اینا. اینا هم شده بودن طبقه خاص، از رانت صحابی بودن استفاده کرده بودن، اومده بودن رفته بودن تو این سیستم و اینا دیگه. بعد اینا امیرالمومنین که اومد، جالبه، هر کاندیدایی که میاد روی کار، میاد چیکار میکنه؟ وعده میده دیگه، میگه این کارو میکنم، اون کارو میکنم، دروغ میگه، راست میگه، هر چی میگه. امیرالمومنین وقتی اومد بیاد برای خلافت، همه رو میترسون. من اگه بیام مال بیت المال رو از حلقومتون میکشم بیرون، مال بیت المال رو ازتون میگیرن ولو به مهر زنانتون رفته باشه. اوف، امیرالمومنین با تهدید اومد سر کار. بعد طلحه زبیر اینا اومدن که آقا ما یه چیزی هم به ما بدید، حالا ما تو انتخابات شما زحمت کشیدیم، یه چیزی هم به ما برسه. حضرت شمع بیت المال خاموش میکرد و سر مداد میذاشت زمین، گفتن چرا این مداد رو گذاشتی زمین؟ میفهمید این مال بیت المال، مداد شخصی مالایی کاری داشتید. اوف، با این نمیشه حرف زد، معامله نمیشه کرد. امیرالمومنین اینجوری شد. حضرت فرمود اگه گوش به حرف من داده بودید، من دنیاتون رو آباد میکنم، به همه میرسید. یه وقتی هم داره حضرت لب فرات وایسادن، به بعضی از اصحابشون گفتن اگر گوش به حرف من میدادید، با من همراهی میکنم، من از همین آب برای شما نور خارج میکردم. امیرالمومنین میتونست دنیا رو آباد کنه، ولی یه طبقه اشرافی افتادن به جان جامعه. اون وقت اینجوری شد که امیرالمومنین علیه السلام افتاد در بستر شهادت. اون لحظات آخرم که هی میفرمود که تا چند ساعت دیگه که من زندم، اگه چیزی میخواد بپرسید بپرسید. تمام شد، امیرالمومنین رفت، دنیای مردم خراب شد. فکر نکنید دنیاشون آباد شد، آخرتشون که خراب کردن هیچی. دعا دنیاشون هم خراب کردن. بنی امیه اومدن بالا سر اینها و حاکم شدن. من روزم امشب اینه، انقدر امیرالمؤمنین مهربانه و اهل مصلحته، وصیت کرد تو وصیت‌هاش فرمود قبر منو مخفی کنید. فاطمه زهرا سلام الله علیها قبرشون مخفی شد، دلیلش مشخص بود که کسانی که جنایت کردن در حق ایشون نتونن بیان سوء استفاده کنن از قبر ایشون، از اسم دختر پیغمبر سوء استفاده کنن برای پوشاندن جنایات. یه ابهامی این وسط باقی بماند که چرا دختر پیغمبر وصیت کرد قبرم مخفی باشه و یه عده نیان ندونن. این معلوم بود. امیرالمومنین چرا دیگه وصیت میکنه که قبرش مخفی باشه؟ حضرت فرمود به امام حسن مجتبی سلام الله علیه، فرمود که اصلا قبر من مخفی باشه، برای اینکه اگر قبر من مشخص باشه، اونهایی که بغض بابات علی در سینه شونه، اینها برای شکافتن قبر من اقدام خواهند کرد. بعدم فکر نکنید باز به خاطر این فرمود قبرم مخفی باشه ها، ادامهش مهمه. فرمود اگر این چنین بشود خونریزی های زیادی خواهد شد. دوستان من قیام میکنن برای دفاع از حرم من و بنی امیه اونها رو قتل عام خواهد کرد، چون بنی امیه غالبه و دوستان من از بین خواهند رفت، نسل شیعه از بین خواهد رفت. یک قرن قبل علی مخفی بود تا زمان هارون الرشید، یک قرن. اینقدر مظلوم امیرالمؤمنین. تو اون گرفتاری ها خانواده امیرالمؤمنین نشستن تو خونه بعد از دفن. حالا دیگه دفنم میدونید که مثل امشبی که رفتن دفن کنن، حضرت شبانه فرمود دفنم کنید، غسل و کفن و اینا که مفصل قصهش. تشییع جنازه امیرالمؤمنین 4 نفره بود. ای روزگار، اوف بر این روزگار، اوف بر این روزگار. قسیم و نار و الجنه رو 4 نفر تشییع کردن. اون 4 نفر کیا بودن؟ 2 نفرش جبرئیل بود و میکائیل، که حضرت فرمود به بچه هاش فرمود شما عقب جنازه رو بگیرید، جلوی جنازه خودش میره. ارشد بابا جان جلوی جنازه رو کی میگیره؟ فرمود جبرئیل میگیره و میکائیل. 4 نفره رفتن. حالا محمد حنفی هم میگن پشت سر بوده با اینها، یه تعداد خواص هم نوشته شده. محمد حنفی میگه که 4 نفر زیر تابوت بودن، یعنی 2 نفر حسن و حسین، جبرئیل. میگه من پشت سر میمدم، میگه هر جایی عبور میکرد این تابوت، اشیاء اطراف تابوت رکوع میکردن در مقابل تابوت امیرالمؤمنین. میگه نگاه میکردم درخت ها خم میشدن، دیوارها خم میشدن، با چشم میدیدم اینا رو. در بین راه کسی صورت پوچیده آمد مقابل این تابوت و همراهی میکرد. این دیگه از اون اسرار این حرف. میگه لحظه ای امام مجتبی سلام الله علیه دقت فرمودن، دیدن وجود مبارک امیرالمؤمنین خود حضرت، چون حضرت در جنازه هر مؤمنی حاضر میشه، لحظه مرگ هر مؤمنی هم حاضر میشه، خودش هم که دیگه. اینا دیگه از اون اسراره. اینو میخواستم بگم که اومدن امروز تسلیت بگن، از فردا میومدن خونه امیرالمؤمنین مردم تسلیت بگن، تسلیت میگفتن. 20 سال گذشت، یعنی همین هایی که گریه میکردن تسلیت میگفتن به امام حسن و امام حسین بچه های حضرت، 20 سال گذشت اومدن کربلا، امام حسین فرمود چرا منو میخواد بکشید؟ همه گفتن بغضن لعبیک.